أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایش وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، فإذا مروا بآية فيها تشویق ركنوا إليها طمعا و تطلعت نفوسهم إليها شوقا و ظنوا أنها نصب أعينهم و اذا مروا بآية فيها تخویف اسقوا إليها مسامع قلوبهم و ظنوا أن زفیر جهنم و شهیقها في اصول آذانهم. مؤمنین کسانی هستند که وقتی دل شب در مقابل خدا می ایستند و قرآن تلاوت می کنند، آیات این قرآن رو به گوش جان می شنوند و وقتی آیات نعمت رو می شنوند، تمام وجودشون متوجه این آیات است، طمعاً برای به دست آوردن این معانی. و اگر آیه عذاب باشه، این تهدید الهی رو به اصطلاح اگر اسمش رو بشه تهدید گذاشت، به گوش جان می شنوند، با همه وجود میشنوند. نکته ای که اینجا هست، مسئله این است که انسان گاهی از اوقات به امری ملتزم میشه اما باور نداره. اعتقاد باوره، ولو این باور هم مقوله به تشکیکه، یعنی باوری که عرض کردم در مورد غیبت، مثلا وراء غیبت رو برای ما مشخص کردن، گناه ورائی داره، ما وراء رو نمیبینیم، ظاهر رو میبینیم. در فقه هم بحث میکنیم غیبت چیه یا چجور هست، حرام هست، همه این حرفا هست. اما اون آیه شریفه ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، این وراء رو نشون میده که به قول معروف کسی که مبتلا به این گناه میشه خودش رو در چه آلودگی قرار میده. و اگر واقع این گناه رو متوجه باشه هیچ وقت سراغش نمیره، هیچ زمانی سراغش نمیره. این باوره، این درجات باوره. از اون طرف در اطاعت هم همین جوره، باور نعمت‌ها گاهی از اوقات برای ما وقتی تشریح میکنن نعمت‌ها رو، خب طبع انسان اینجوریه، طبع انسان کاسبه، بدبستانه، دو رکعت نماز بخونم، یه زیارت بخونم، عرضم با این نعمت بهشتی نصیبم بشه، این حرفی بدبستانه، این طبیعیه. که خود وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه از این عبادت به عبادت تجار تعبیر میکنه، عبادت تجار. اما ورایی هم داره، بالایی هم داره. اینجا هم مقوله به تشکیکه، که خود وجود مقدس امیر المؤمنین میفرماید عبدتک لانی رأیتک اهلا للعباده. اهلا للعباده یعنی تو تمام این وجودات، در همه تکوین، در همه خلقت، اون کسی که بشه روبش انداخت، اون کسی که بشه بهش تکیه کرد، اون کسی که بشه به هواش حرکت کرد، جز تو نمیشناسم من، جز تو نمیشناسم. از اون طرف ما نعمتهای بهشتی مثلا در سوره واقعه میبینیم نعمتهای متعدد بهشتی رو ذکر کردن. اما اونجا یه آیهی داره، آیه عجیبیه، که تعبیر اینجور میکنن و رضوان من الله اکبر. یعنی چی؟ خب اینجا بهشت هست، این بهشتی ها هم که اونجا رفتن، این همه نعمت هم هست، در ناز و نعمت دارن به سر میبرن. اما این که و رضوان من الله اکبر، اکبر صيغه مبالغه است به اصطلاح نسبت به کبیر، این بزرگتر این رضوان. رضوان داستان دیگه است، این مقام دیگره. ولذا در اینجا مؤمنین در مقام عبادت، اون هم در نماز، که اینجا امام بعد وارد نماز میشن، فهم خانون علا اوساتهم مفترشون لجباههم و اکفهم و رکبهم و اطراف اقدامهم، بله، یطلبون الالله فی فکاک رقابهم، به نماز میستن. در نمازی که اونجا می ایسته، اینم آیه است دیگه، وقتی داره زمزمه میکنه ایاک نعبد و ایاک نستعین، حالا خود ما نماز میخونیم، هیچ در این معنا غور میکنیم که ما چی داریم میگیم، کجا وایستادیم و به کی داریم میگیم؟ خیلی مراتب نازلترش رو متوجه میشیم، مراتب نازلتر خیلی راحت متوجه میشیم. یه بزرگیه، کار ما گیر کرده پیشش، حالا رئیسیه، به هر حال دنیا ریاستی بهش داده، کار ما هم گیرشه، میریم اونجا خضوع میکنیم، خضوع میکنیم، خواهش تبنا میکنیم که کارمون رو انجام بده، اینو میفهمیم. اما اون کسی که تمام کار عالم دستشه، اون کسی که جز با اراده او کاری انجام نمیشه، امکان نداره کاری انجام بشه، جز با اراده او سببی در مسبب تأثیر نمی کنه. به قول ملا صدرا، صغرا هست، کبرا هست، اما نتیجه وقتی میخواد از صغرا و کبرا گرفته بشه، افاضه است، افاضه باید باشه، و الا صغرا و کبرا هم نتیجه نمیده. خب این باور، این معنا مقابل یک چنین کسی ایستادیم و بعد اصلا اذن به ما داده که بریم. ما یه بزرگی وقتی ما رو بپذیره، وقت برامون بگذاره، ما رو بپذیره، گوش به حرفمون بده، کلی افتخار میکنیم که این ما رو پذیرفته، رفتیم پیشش، همه حرفا رو زدیم، راحت باش صحبت کردیم، چقدر لذت میبریم. اما این یک راهی به ما داده روزانه، شب، نیمه شب، که تو بیا و با من سخن بگو. این مقام، این شأن، این قابلیت رو برای من ایجاد کرده. متوجه هستی مقام نماز را؟ که وقتی تعبیر از نماز میشه، معراج المؤمن در روایات به اصطلاح ذکر میشه، قربان و کل تقی تعبیر میشه. خب اینا باوره، این باوره. آیا با عمق جانمون هیچ وقت شده که ما بیایم با تمام وجودمون قرآن اگر میخوانیم به گوش جان با همه وجود بشنویم؟ چجور وقتی یه آقایی بزرگی داره صحبت میکنه و اجازه داد که ما هم بریم اونجا بشینیم و ما هم گوش بدیم، با چه دقتی گوش میدیم، با چه توجهی گوش میدیم؟ اما خدا داره با ما تکلم میکنه، بعدم راه رو باز گذاشته، هر وقت میخوای حرف منو بشنوی، در خانه من باز و این کلام من بیا بشنو. وقتی حرف داری، در خانه من باز، بیا مقابل من بیست و با من حرف بزن. بالاتر از این میشه تصویر کرد؟ ولذا قربان و کل تقی، این موجب قربه، یعنی این سخن گفتن. این چجور آدم وقتی مقصودش رو به این آقای رئیس خالی کرد، در انجام مقصودش خودش رو موفق تر میبینه، میگه حرفم رو شنید، واقع مطلب رو فهمید، حالا ترتیب اثر میده، کارمون حل میشه. اینو فکر میکنیم، اما به رئیس دنیایی اینو فکر میکنیم، باور داریم. چجور نسبت به کسی که مکون این عالم هست و همه اسباب و مسببات در اختیار او هست، همه تأثیر و تأثیرات در اختیار او هست، این باور رو نسبت به او نداریم؟ ولذا گفته میشه، هست در روایات، اگر دو رکعت نماز مقبول کسی در طول عمرش بخواهده، این بهشتیه. دو رکعت نماز مقبول، این خیلی مهمه. 60 سال 70 سال فرصت به آدم بده، در هر زمانش میتوانسته این قرب رو پیدا کنه، این معراج رو. پیغمبر معراج رفته، عروج رفته. بابا این معراج رو هر لحظه در اختیار من قرار دادن، خب چرا کاهلی میکنی؟ چرا؟ این باور میخواد، این با همه وجود باور کردن میخواد. ولذا این انسانی که این باور رو پیدا بکنه، این کم کم نسبت به گناه هم حواسش جمع میشه. این حاضر نیست خودش رو آلوده کنه. شما لباس مرتبی پوشیدید، انشالله امر خیره، یکی از نزدیکان دختر و پسر شما هست، خیاط دادید لباس مرتب دوخته، الان شب بخواید بپوشید، مدتی هم جلو آینه میستید مرتبش میکنید، وقتی میای تو کوچه برید به مجلس، یه جایی کثافت ریخته شده، امکان داره برید جلو خودتون آلوده به این کثافت بکنید و لباستون آلوده کنید بعد برید مجلس؟ میکنید این کار رو؟ پس چرا دائما روزانه در آلودگی دست و پا میزنیم؟ چرا؟ تفاوت میکنه؟ اونجا رو باور نداریم، یه کاری از ما گیر داره، یه مشکلی این وسط هست، باور نداریم، ما نمیفهمیم، درک نمی کنیم. و فردای آخرت، این که بارها گفتیم، انسان وقتی میمیره با ملکات خودش محشور میشه، با همون چیزایی که کسب کرده محشور میشه. این ملکات، حرص، طمع، با همونو محشور میشه، اما با واقعش، با همون ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، که گوشه پرده ای رو کنار زدن، واقعی رو اونجا به ما نشون دادن، اما همه این امور واقع داره، اونجا محشور میشه. ولذا به قول اون شاعر گفت این سخنهای چو ما رو کجدمت، ما رو کجدم گردد و گیرد دمت. عذاب خدا اینه، کار خودته و حاصل عدم باوره. این باور رو امیرالمؤمنین این کلمات رو میان برای حمام میگن، در خطبه حمام دیگه، که این حمام وقتی متوجه میشه آخر خطبه میفته میمیره، یفته میمیره، چون ظرف وجودیش نمیکشه. حالا یه عده اونجا بودن، هستن دیگه، در همه اوقات هستن، رو کردن به امیرالمؤمنین، گفتن خب این حرفا رو شنید، مرد، خودت چرا تا حالا زنده موندی با این حرفا؟ ظرف وجودی علی رو اونم باور رو میتونستن بکنن. گیر در باور ماست، ما مشکل داریم در این باور. این باور رو تقویت کنیم، مخصوصا ما که لباسمون لباس علی ابن ابی طالبه، رسالتمون رسالت علی ابن ابی طالبه، خب باورمون هم یک کمی شبیه باید باشه. الا و ان لکل مأموم امام یقتدی به و یقتدی به نور علمه و انا امامکم. خب اینو مگه نمیفرماید؟ ما نشستیم اینجا علی علی میگیم. این همون قصه است که اون خراسانی آمد پیش امام، حالا امام صادق بود ظاهرا، خدمت امام صادق رسید که آقا ما شیعه شما هستیم، چنینیم، آماده ایم، امر بفرمایید. حضرت فرمودن عجب، واقعا اینجور هستی؟ گفت من تنها نیستم، هزاران نفرم مثل من اونجا تو خراسان نشستن منتظر امر شما هست. خب اینجا که ما میگیم امام زمان صلوات الله و سلام علیه منتظر 313 نفره، هست دیگه این حرفا. خواجه نصیر میگه وجوده لطفان و تصرفه لطفان آخر و غیبته منا، و منتظر اونجا. حضرت فرمودن بیا اینجا. تنوری بود و آتشی بود و در تنور رو برداشتن، برو تو تنور. این هی وایساد شب شب دیگه با آقا کردن، آقا ما دوستتون داریم، ما رو میخواید بسوزونید؟ شما اهل بیت اینجوری هستید، دوستان خودتون رو تو آتش میندازید؟ خب این ارزم بزرگتون که اصلا باورش نمیشد. در این بین یکی از اصحاب امام آمد، یکی کی بود؟ بله، بعد ایشون آمد، حضرت شمد برو تو آتش. خب آتشی که لهیب داره میزنه، این برداشت رفت، این رفت تو تنور، امام هم در تنور رو گذاشت، مشغول صحبت با این شد. گفت خود خراسان چه خبر؟ نرخا چجوره؟ مثلا تورم چجوره؟ وضعیت خراسان سوال میکرد امام. این دل تو دلش نبود که بابا این جزخاله شده. چرا؟ چون باور نداشت کسی بهش میگه برو تو تنور که آتش که میخواد بسوزانه به امر این باید بسوزانه، به امر این تأثیر میکنه. اون ولایتی که در وجود خداوند متعال هست که آتش رو بر ابراهیم گلستان میکنه، اون ولایت به این اعطا شده، این باید اجازه بده که آتش بسوزانه. اینو باور نداره. بعد مدتی طول کشید و بالاخره حالا به زبان آمد، گفت آقا اجازه بده یه حالی هم از این بابا بپرسیم، این دیگه چیزش نمونده. امام تش بردن و در تنور رو برداشتن، از تو آتش این سلامت آمد بیرون، سلامت آمد بیرون. حضرت رو کردن بهش، گفت گفتی هزارها نفر منتظر شما نشستن تو خراسان، از اینا چند تا داری؟ گفت آقا هیچی. راستشو گفت. این باوره. مثل اون کسانی که حجر ابن عدی در کنار علی ابن ابی طالب بودند، خب چند تا داریم؟ اون کسانی که مثل مالک اشتر بودند، که امیر المؤمنین خیلی مهمه، امیر المؤمنین درباره کسی بگه اونجور که من نسبت به پیغمبر بودم، مالک نسبت به من بود، خب این اوج باوره، این اوج باوره. ما اینا رو میخوایم. امام زمان صلوات الله و سلامه علیه دنبال ایناست. اینان که اگر باشند غیبت تمام میشه و امام ظهور میکنن. حالا ما کارای زندگیمون رو میکنیم، گناه خودمون رو داریم، آلودگی رو داریم، اجتماع فاسدمون رو داریم، هممون هم جمع میشیم هی داد میزنیم عجل علی ظهوره. صلوات هم که میخوایم بفرستیم میگیم آخرش فراموش نشه و عجل فرجه هم بگیم. خب میگیم، خوبم هست بگیم، اما این فایده نداره عجل با تمام جان بگیم عجل علی ظهورک، با در ظهور واقع، در انتظار واقع شدن بگیم عجل علی ظهورک. شما انتظار مهمان ظهر میکشی، همینجوری مثل روزا عادی یه غذا یا درست کردید یا همینجوری درست میکنید، یه مهمان خیلی شاخص محترمی دارید، اینجوریه، یا خونه رو آب و جارو میکنید غذا، این انتظاره. این انتظار رو برای امام زمان داریم؟ این همونجوره که اون خراسانی به امام صادق گفت یه دونم نداریم. چند تا داریم؟ یه دونم نداریم. ولذا با گوش جان امیر المؤمنین در اینجا در این تلاوت قرآن با گوش جان این معنا رو میگیرند. اون زید بود از اصحاب پیغمبر، رسول صلوات الله و سلام علیه دیدن خیلی همچین لاغر و تکیده شده و گوشه میشینه و هستی که نقل میکنم، یا زید کیفه اصبحت، حالت چطوره؟ اینم دهن باز کرد و خیلی حرف بزرگی زد، گفت یا رسول الله اصبحت موقنن، حالم خوبه، صبح کردم اما در حال یقین. حضرت فرمودند ادعای بزرگی میکنی، شاهدی هم داری بر این ادعا؟ عرض کرد بله. اجازه میدی تو این اصحابتون که نشستن اینجا بگم کدوما جهنمی هن کدوما بهشتی هن؟ همین الان دارم تو جهنم میبینم ادعیشون، همین الان دارم تو بهشت میبینم ایشون. اصبحت و موقنن، گفت گویم یا فرو بندم نفس، لب گزیدش مصطفی، یعنی که بس، هر کرا اسرار حق آموختند، قفل کردند و دهانش دوختند. و السلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بحثمون ما طائفه اولا که مرحوم آقای خویی عنوان فرمودن و مطرح کردن، نمونه رو خبر فرزم بزرگتون که طائفه اولا این روایت رو آوردن، روایت صحیحه معاویه ابن عمار. عرض کردیم صحیحه معاویه ابن عمار این بود. حالا ما بحث روایی داریم در راجب مسئله میکنیم. شیخ در تهذیب به اسنادهی ان موسی بن القاسم ان صفان ان معاویه ابن عمار ان ابی عبدالله قال لا تحج المطلقه فی عدتها. این مطلق است روایت، دلالت هم گفتیم، یعنی اون زنی که طلاق گرفته در عده طلاق هست اصلا حج به جا نمیاره، یعنی نباید به جا بیاره، واجب باشه، مستحب باشه، هیچ کدام. اذن شوهر باشه نباشه، عده رجعیه باشه عده بائنه باشه، این روایت که ما داریم مطلق به تمام معناست. خب یک روایته، این روایت از نظر سند صحیح است، اسناد شیخ هست به موسی بن القاسم، اسناد شیخ به موسی بن القاسم در مشیخه تهذیب صحیحه، مشکل نداره. خود موسی بن القاسم، موسی بن القاسم ابن معاویه ابن وهب البجلی، اینو قبلا گفتیم، عرضم به حضورتون که ایشونو بحث کردیم، مرحوم نجاشی در مورد ایشون داره ثقتون شیخ در رجالش ایشون رو توصیف میکنه، علامه هم در خلاصه توصیف میکنه، ایشون وضعش خیلی خوبه، از اجلاء طبقه ششمی هم هست. ایشون روایت رو از صفان نقل میکنه، صفان ابن یحیی هم که اجل از وساقت نجاشی قبلا گفتیم در مورد ایشون داره ثقتون شیخ در فهرستش میفرماید اوثق اهل زمانه عند اصحاب الحدیث، در رجالش هم ایشون رو توصیف میکنه، ایشون از اصحاب اجماع کشی هم هست، علامه هم همین شبیه همین مطالب راجع به ایشون داره، ایشون طبقه ششمیه مثل موسی بن القاسم. ایشون روایت رو از معاویه ابن عمار نقل میکنه، معاویه ابن عمار ابن ابی معاویه خباب، وساقت ایشون هم باز قبلا گفتیم نجاشی داره ثقتون و کان ابوه ثقتن فی العامه، مرحوم علامه ایشون رو توصیق میکنه، ایشون هم طبقه پنجمیه. روایت از حیث طبقه، از حیث رجال کامل و عرضم به حضورتون که صحیح به تمام معناست. همین طریق هم بیشتر نداره این روایت. این طائفه اوله. مدلول این طائفه اولا این بود که مطلقه مطلقا حق به جا آوردن حج نداره، این روایت مطلق. طائفه ثانیه از اون بره، اون روایاتی که دلالت میکنن که لل مطلقه الاتیان بالحج، اینم مطلقا. روایت اینجور بود، صدوق فی الفقیه به اسنادهی عن العلاء عن محمد ابن مسلم عن احدهما المتقال المطلقتو تحج فی عدتها، مانعی نداره که زن مطلقه در عده خودش حج به جا بیاره، باز اینم مطلقه، مستحب باشه یا واجب باشه، اذن شوهر داشته باشه یا نداشته باشه، رجعیه باشه طلاق یا خلع باشه، هیچ کدوم از اینا نداره، مطلق. این روایت هم صحیح هست. این طریق دیگری هم داره جناب شیخ رضوان الله علیه، این روایت که ما گفتیم به طریق صدوق بود، صدوق در فقیه به اسنادهی عن العلاء عن محمد ابن مسلم عن احدهما. طریق دیگر شیخ رضوان الله علیه به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن صفان ابن یحیی و فضاله عن العلاء عن محمد ابن مسلم، طریق شیخ هم اینجا متصل میشه به علاء. خب مدلولش که واضح شد، گفتیم اطلاق من جمیع الجهات داره، اما جهت سند طریق صدوق، اسناد صدوق است به علاء، مراد از علاء در اینجا علاء ابن رزین هست نه علاء ابن سیابه، با اینکه جناب صدوق سند صحیح اسناد صحیح هم به علاء ابن رزین داره هم به علاء ابن سیابه، اما حالا میایم میگیم به قرینه محمد ابن مسلم که مرویون عن هست، اینجا علاء علاء ابن رزینه، چون علاء ابن رزین از شاگردای بسیار نزدیک محمد ابن مسلم و از روات کتب محمد ابن مسلمه، حتی فقه علیه در چیز داری در حالاتش، حالا میایم میگیم علاء ابن رزین القلاء، مرحوم نجاشی در مورد ایشون میگه ثقفیون روا عن ابی عبدالله و صاحب محمد ابن مسلم و فقه علی و کان ثقتن وجهن. مرحوم شیخ در فهرست میگه علاء ابن رزین قلا ثقتون جلیل القدر. ابن بته داره که علاء ابن رزین، البته قول شیخ در فهرست از قول ابن بته نقل میکنه، علاء ابن رزین اکثر روایتا عن صفان ابن یحیی، اکثر روایتا من صفوان ابن یحیی، روایات علا تعدادش از تعداد روایات صفوان بیشتره، چون صفوان ابن یحیی خیلی روایات زیاد داره، روایات متقن و محکم. شیخ میفرماید، خب شیخ هم به هر حال کم کسی نیست، میفرماید روایات این علا ابن رزین از صفوان ابن یحیی بیشتره. در رجالش ایشون رو از اصحاب حضرت صادق ذکر کرده و اونجا میفرماید، نه همین ذکر کرده اونجا و توثیقی نداره اونجا، اما در فهرست این مطلب رو داره. علامه هم در خلاصه داره کان ثقتن جلیل القدر وجهن. ابن شهرآشوب هم ایشون رو در معالم العلماء توثیق کرده، ایشون هم طبقه پنجمی است که از اصحاب حضرت صادق، روایت رو نقل میکنه از محمد ابن مسلم ابن رباح الاوقس تحان، که محمد ابن مسلم هم از عازم ثقات نجاشی فرمود از بن اوسق الناس، علامه توثیق داره، ایشون هم طبقه چهارمه. روایت به طریق صدوق صحیح است، صحیح اعلایی، یعنی انصافا رجال سند همه عرضم به حضورتون که در حد بالای وثاقت هستن و امامی هستن، مضافن به این که از نظر طبقه بندی هم روایت هیچ مشکل نداره. اما طریق شیخ در تهذیب، شیخ روایت رو به اسنادش از حسین ابن سعید نقل میکنه. اسناد شیخ به حسین ابن سعید در مشیخه تهذیب صحیحه، اما حسین ابن سعید اهوازی ابن حماد ابن مهران، شیخ ایشون رو در رجال توثیق میکنه، در شیخ ایشون رو هم در رجال و هم در فهرست در هر دو کتابش توثیق میکنه، علامه هم توثیق میکنه. این در مورد ایشون هست. ایشون طبقه ششمیست. ایشون روایت رو از صفوان ابن یحیی نقل میکنه که گفتیم ایشون از اوثق و اهل الناس عند اصحاب الحدیث، که صفوان ابن یحیی هم طبقه ششمیه از اصحاب حضرت رضاست. ایشون روایت رو نقل، ایشون صفوان و فضاله، عرضم به حضورتون که دوتایی با هم روایت رو نقل میکنند از سند چی بود؟ بله بله، شیخ به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن صفوان ابن یحیی و فضاله دو نفری عن العلا. صفوان رو عرض کردیم، فضاله هم فضالت ابن ایوب ازدی هست. اینجا مرحوم نجاشی می فرماید، حالا عربیون چی، سکن الاهواز روا عن موسی بن جعفر و کان ثقتا فی حدیثه مستقیما فی دینه لهو کتابا. شیخ ایشون رو از اصحاب حضرت کاظم شمرده و میفرماید فضالت ابن ایوب ازدی ثقتون. از اصحاب حضرت رضا هم ایشون رو شمرده، عرضم به حضورتون که، و باز ایشون رو ممن لم یرو عنهم هم شمرده که اونجا میفرماید روا عنه الحسین ابن سعید. حسین ابن سعید راوی روایات ایشون هست و کتب ایشون. علامه میفرماید روا عن الکاظم و کان ثقتا فی حدیثه مستقیما فی دینه. ایشون هم طبقه ششمیه. هم صفوان و هم عرضم به حضورتون که ایشان جناب فضاله روایت رو نقل میکنن از علا. علا ابن رزین همون بود که در طریق مرحوم صدوق گفتیم ان محمد ابن مسلم. پس این روایت به طریق شیخ هم صحیحه، صحیح اعلایی، صحیح سطح بالا به اصطلاح، این طریق هم طریق صحیحیه. خب اینجا دو تا روایت مطلق داریم با این سندهای خیلی پاکیزه که مصیبت ما رو زیاد میکنه. یک طرف مطلقا میگه المطلقتو تهوج، یکی میگه المطلقتو لا تهوج، هر دو هم مطلق. اینا رو چجور جمعش کنیم با هم؟ طائفه ثالثه که مرحوم آقای خویی آوردن روایتیست که اینجا لسان تفصیل داره، یعنی میتواند شاهد باشد برای جمع بین دو تا روایت مطلق ما، دو دسته، دو طائفه مطلقه ما. چون لسانش اینه که اگر این مطلقه سروره هست تا حالا حج به جا نیاورده، در عده حج به جا بیاره، و الا بذاره بعد از عده، حج به جا نیاره تا عدهش تمام بشه. روایتی که ایشون نقل میکنن در اینجا، این روایت شیخ رضوان الله علیه به اسناده ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان ابی عبدالله البرقی ان من ذکره ان منصور ابن حازم قال. خب یه روایت شاهدمونم اینجوری دیگه. حالا سألت ابا عبدالله صلوات الله و سلامه علیه ان المطلقه تحج فی عدتها قال ان کانت سرورتن حجت فی عدتها. اشکال نداره، یعنی سروره یعنی هنوز حج به جا نیورده، حجت الاسلام بهش واجب شده، حجت الاسلامشو بره. و ان کانت حجت، اما اگر کسی است که حجت الاسلام رو به جا آورده، فلا تحج حتی تقضی عدتها. اینم حج دیگه به جا نیاره غیر حجت الاسلام. حج واجب به نذر باشه، حج واجب بل اجاره باشه، حج مستحب باشه، هیچ کدام حق نداره انجام بده. و در اینجا اذن شوهر داشته باشه حق نداره، نداشته باشه هم حق نداره. بعدم در اینجا مشخص نفرمودن که این مطلقه مطلقه رجعیه است یا باینه است. پس اون مشکلاتی که در اون روایات مطلقه داشتیم سر جای خودش باقی میمونه، حتی اگر این روایت صحیحه باشه. حتی اگر روایت صحیح بود اینجا مشکل داشتیم. روایت هم همین یه طریق و بیشتر نداره که مرسله، که حالا میایم بررسی میکنیم. مدلولش علا ای حال، اگر میتوانستیم این مدلول رو جا بیندازیم، مثل مرحوم آقای خویی که میفرماین ولو روایت مرسله است، اما این مدلول به هر حال مورد قبول اصحابه. این مورد قبول اصحاب، اولا ایشون که حالا عمل اصحاب و بساط و اینا رو که حجت نمیدونن، نظر مبارکشون قاعدتا اینه که شواهد دیگر روایی داریم. کجاست این شواهد دیگر روایی؟ ما دنبالشیم. از روایات دیگر هم این معنا استفاده میشه. روایات خروج از بیت که شما فرمودید که ما بررسی کردیم که نشد، در نیامد ازش، مشکل داریم اینجا. اما سند شیخ رضوان الله علیه به اسناده ان احمد ابن محمد ابن عیسی روایت رو نقل میکنه. اسناد شیخ به ایشون صحیح در مشیخه تهذیب. اینجا احمد ابن محمد ابن عیسی گفته شده، دیگه مشکل نداریم که آیا احمد ابن محمد ابن خالد یا ابن عیسی. ذکر دادن احمد ابن محمد ابن عیسی، چون ایشون احمد ابن محمد ابن عیسی ابن عبدالله ابن سعد الاشعری القمی، قبلا گفتیم ایشون ثقه هست، شیخ در رجال میفرماید و علامه در خلاصه و ایشون طبقه هفتمی است. ایشون روایت رو نقل میکنه از ابی عبدالله برقی. ابی عبدالله برقی پدر احمد ابن محمد ابن خالد برقی است، یعنی محمد ابن خالد البرقی. محمد ابن خالد ابن عبدالرحمن، عبدالرحمن ابن محمد ابن علی البرقی ابو عبدالله. مرحوم نجاشی در رجالش می‌فرماید ایشون و کان ضعیفا فی الحدیث، در مورد ایشون داره و کان ادیبا حسن المعرفه بالاخبار و علوم العرب. و هر حال آدم ملایی بوده اما ضعیف فی الحدیث، این تعبیر رو نجاشی در مورد ایشون داره. شیخ رضوان الله علیه ایشون را از اصحاب حضرت کاظم و حضرت رضا و حضرت جواد شمرده. در ضمن عدش بین اصحاب رضا می‌فرماید محمد ابن خالد البرقی ثقتون، هیچ ضعیفون فی الحدیثم شیخ نمیگه، برخلاف نجاشی. وقت گذشت، انشاءالله فردا.